فصل ششم سرنوشت غیبگو چیزی را پیش بینی می کند که در ذات خود قابل پیش بینی نیست. سوفی هنگام خواندن دموکریتوس اغلب به سوی باغ نگاه می کرد. اما برای اینکه خیال خود را راحت کند از اتاق بیرون آمد تا نگاهی به صندوق پست بیندازد. وقتی در ورودی را باز کرد، پاکت کوچک سفید رنگی روی پله‌ها افتاده و روی آن نوشته بود سوفیا مونتسن. ای بابا، مسخره‌اش کرده. درست همان روزی که صندوق پست را می‌پایید، فیلسوف اسرارآمیز یواشکی از جایی آمده، نامه را روی پله‌ها گذاشته و به جنگل بازگشته. لعنتی. از کجا حد زده که سوفی امروز صندوق نامه‌ها را دید می‌زند؟ آیا او را دم پنجره دیده بود؟ ولی خوب شد که پیش از آمدن مادرش نامه را پیدا کرد. سوفی شتابان به اتاقش برگشت و پاکت را باز کرد. گوشه های پاکت کمی خیس بود و دو تا سوراخ داشت. این دیگر چرا؟ چند روزی بود که باران نباریده بود. روی کاغذ نوشته بود: به سرنوشت عقیده داری؟ بیماری نوعی مجازات الهی است؟ چه نیروهایی بر روند تاریخ حاکمند؟ آیا به سرنوشت اعتقاد داشت؟ اصلا نمی‌دانست. اما آدم‌های زیادی را می‌شناخت که سرنوشت را باور داشتند. مثلا دختری در کلاسشان بود که صفحه طالبینی مجلات را می‌خواند. کسی که ستاره بینی را باور دارد، باید سرنوشت را هم باور داشته باشد. زیرا طالبینان فکر می‌کنند که جایگاه ستارگان در آسمان بر زندگی آدم‌های روی زمین تأثیرگذار است. اگر گربه سیاهی بر سر راحت ببینی و آن را به فال بد بگیری، پس حتما به قضا و قدر معتقدی، نه؟ همینطور که به این چیزها فکر می‌کرد، مثال‌های دیگری از تقدیرگرایی به ذهنش رسید. مثلا، چرا مردم این همه می‌گویند بزن به تخته؟ و یا چرا عدد 13 را نحس می دانند؟ سوفی شنیده بود که بسیاری از هتل‌ها اتاق شماره 13 ندارند. حتما علتش این است که بسیاری از آدم‌ها خرافاتی‌اند. خرافاتی؟ چه واژه عجیبی. اعتقاد به مسیحیت یا اسلام را می گویند ایمان، اما اعتقاد به ستاره‌بینی و طالبینی خرافات است. چه کسی به خود حق می دهد اعتقادات دیگران را خرافات بنامد؟ در هر حال، سوفی از یک چیز مطمئن بود. اینکه دموکریتوس به سرنوشت عقیده نداشت. او ماده‌گرا بود و فقط اتم‌ها و خلأ را باور داشت. سوفی به سراغ پرسش دیگر رفت. آیا بیماری مجازات الهی است؟ امروزه چه کسی میتواند این قبیل حرفها رو باور کند؟ البته به این هم فکر کرد که مردم خیلی وقتها برای درمان بیماری از خداوند کمک میطلبند. پس بر این باورند که خدا در سلامت یا بیماری آنها دخالت دارد. اما پاسخ سوال سوم دشوارتر بود. سوفی هرگز به این فکر نکرده بود که چه چیزی بر جریان تاریخ حاکم است. مگر سرنوشت تاریخ را مردم ورق نمی‌زنند؟ اگر خدا یا سرنوشت بر تاریخ حاکم باشند، انسان اختیاری از خود ندارد. اندیشه اختیار مسیر فکر سوفی را تغییر داد. چرا باید به فیلسوف اسرارآمیز اجازه دهد با اون موش و گربه بازی کند؟ چرا سوفی خود به اون نامه ننویسد؟ به هر حال این مرد یا زن باز هم امشب یا فردا صبح پاکت بزرگ دیگری به صندوق پست می اندازد. این بار نامه‌ای برایش می نویسد و در صندوق پست می گذارد. بیدرنگ دست به کار شد. نامه نوشتن به کسی که هرگز ندیده ای خیلی دشوار است. حتی نمی دانست طرف مرد است یا زن، پیر است یا جوان. و از کجا معلوم که فیلسوف مرموز از آشناها نباشد؟ نوشت: فیلسوف بسیار محترم، درس‌های مکاتبه‌ای و بزرگوارانه فلسفه شما برای من بسیار با ارزش است. اما ناراحتیم که نمی‌دانیم شما چه کسی هستید. از این رو درخواست داریم نام کامل خود را به کار برید. ما هم به نوبه خود مایلیم از شما دعوت کنیم اگر دوست داشتید برای صرف قهوه به منزل ما تشریف بیاورید. بهتر است وقتی باشد که مادر خانه نیست. او روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 7:30 صبح تا 5 بعد از ظهر سر کار است. من هم همین روزها به جز پنج شنبه ها ساعت 2:15 بعد از ظهر به خانه برمی گردم. در ضمن باید بگویم که خوب قهوه درست می کنم. پیشاپیش سپاسگزارم. شاگرد هوشیارتان سوفی آمونسن، 14 ساله. در پایین صفحه نوشت: منتظر پاسخ. سوفی حس کرد که نامه خیلی رسمی شده. اما خب راحت هم نبود که خطاب به آدمی بدون چهره نامه بنویسد. نامه را در پاکتی صورتی گذاشت، در آن را بست و روی پاکت نوشت: برای فیلسوف. نمی‌دانست پاکت را کجا بگذارد که مادرش نبیند. خوب بود صبر کند اول مادرش برسد خانه، بعد آن را در صندوق بگذارد. و باید یادش بماند که فردا صبح زود قبل از اینکه روزنامه برسد داخل صندوق را نگاه کند. اگر بعد از ظهر یا در طول شب نامه جدیدی برایش نرسد، باید پاکت صورتی را بردارد که مادرش نبیند. چرا باید همه چیز آنقدر پیچیده باشد؟ آن شب، با آنکه جمعه شب بود، سوفی زود به اتاق خوابش رفت. مادرش کوشید با پیتزا و سریال پلیسی وسوسه‌اش کند، ولی سوفی بهانه آورد که می‌خواهد در تخت خواب کتاب بخواند. از این فرصت که مادرش مشغول بود، استفاده کرد و به باغ رفت و نامه را به صندوق انداخت. معلوم بود مادرش نگران است. از روزی که موضوع خرگوش سفید و کلاه شعبده باز به میان آمده بود، با لحن دیگری با سوفی حرف می زد. سوفی ناراحت بود که مادرش را نگران کرده، ولی چاره هم نداشت. باید می رفت بالا به اتاقش و صندوق را می پایید. وقتی مادر ساعت 11 شب به اتاقش آمد، سوفی هنوز پشت پنجره نشسته بود و کوچه را تماشا می‌کرد. مادر پرسید: هنوز اونجا نشستی و صندوق پست رو نگاه می‌کنی؟
من هر جور که بخوام نگاه می‌کنم.
سوفی، من واقعا فکر می‌کنم تو عاشق شدی. اما اگه قراره یه نامه دیگه برات بیاره، نصف شب که نمیاره. ای خدا، چقدر از این ماجراهای عشق عاشقی بدش می آمد. ولی چاره ای نداشت جز این که بگذارد مادرش چنین تصوری کند. مادر ادامه داد: همونیه که باهات از خرگوش سفید و کلاه شعبده باز حرف زده؟ سوفی با سر تایید کرد: اون که معتاد نیست. سوفی واقعا دلش برای مادرش سوخت. بزرگترها بعضی وقتها چقدر خول می شوند. این دیوانگیست که هر وقت به کسی رسیدیم که افکارش کمی متفاوت است، فکر کنیم حتما معتاد است. با این حال دوست نداشت مادرش رو نگران کند. گفت: مامان، بهت قول می دم که هیچ وقت به مواد دست نزنم. اونم این کاره نیست. فقط خیلی به فلسفه علاقه داره.
بزرگتر از توه؟ سوفی با سر اشاره کرد که نه. همسن و سالته؟ سوفی با سر تایید کرد.
خب، حتما خیلی مهربونه. من برم، فکر کنم تو هم دیگه باید بخوابی. اما سوفی کنار پنجره منتظر ماند. انگار ساعتها گذشت. دیگر نمیتوانست چشمهایش رو باز نگه دارد. ساعت 1 بعد از نیمه شب بود. میخواست برود بخوابد که ناگهان سایه‌ای دید که از جنگل در میآمد. تاریک بود، با این حال توانست هیکل آدمی را ببیند. قد و قواره یک مرد بود، کم و بیش مسن. به هر حال همسن و سال خودش نبود. یک کلاه بره به سر داشت.
انگار لحظه‌ای به پنجره نگاه کرد. اما چراغ اتاق صوفی خاموش بود. مرد رفت سمت صندوق پست و پاکت بزرگی را در آن انداخت. در همین لحظه چشمش به نامه صوفی افتاد. دست دراز کرد و آن را برداشت و بیدرنگ به سمت جنگل رفت. شتابان از میان درختان گذشت و در یک چشم به هم زدن ناپدید شد. قلب صوفی تون تون می زد. دلش می خواست با همان لباس خواب دنبالش برود. ولی جرأت هم نمی کرد که نصف شب به دنبال آدم ناشناسی بدود. با این حال باید از خانه بیرون می رفت و نامه را بر می داشت. لحظه ای منتظر ماند و بعد با احتیاط از پله ها پایین آمد. کلید را در قفل در چرخاند و به سوی صندوق رفت. 2 دقیقه بعد با پاکتی بزرگ به اتاقش برگشت. لبه تخت نشست و نفسش را در سینه حبس کرد. چند لحظه گذشت و اتفاقی نیفتاد. خیالش راحت شد. پاکت را باز کرد و خواند. البته می دانست که پاسخ نامش در آن نیست. پاسخ زودتر از فردا به دستش نمی رسید. سرنوشت صوفی عزیز، صبح بخیر. برای اینکه فکری به سرت نزند، رک و پوسکنده بگویم هرگز نباید کشی که مرا بدهی. ما بالاخره یکدیگر را می‌بینیم، اما زمان و مکانش را من تعیین می‌کنم. این حرف آخر است. و تو هم که خیال نداری نافرمانی کنی ها؟ برگردیم به فیلسوف‌هایمان. دیدیم که چطور تلاش کردند که برای تغییرات طبیعی توضیحی طبیعی بیابند. در گذشته توضیح و تفسیر این تغییرات بر عهده افسانه ها و اسطوره ها بود. اما خرافات قدیمی را هم برای موارد دیگری کنار گذاشته بودند. رد پای این خرافه ها را می توان در موضوعاتی چون بیماری و سلامت و همچنین سیاست دنبال کرد. یونانی ها در هر دو زمینه به خرافات اعتقاد داشتند. اعتقاد به سرنوشت به این معنی است که هر چه اتفاق می افتد از پیش تعیین شده است. ما این مفهوم را از زمانهای بسیار دور تا امروز در سراسر جهان می بینیم. برای مثال همینجا در اروپای شمالی در افسانه ایسلندی ادا اعتقادی استوار به سرنوشت را می توان دید. یونانیان و مردم دیگر قلمروهای جهان اعتقاد داشتند که می توانند با پیشگویی از سرنوشت خود باخبر شوند. این به آن معناست که سرنوشت یک انسان یا یک کشور می تواند به شیوه های متفاوتی تفسیر و تعبیر شود. هنوز هم اشخاصی هستند که معتقدند می توانند فال ورق بگیرند، کف بینی کنند یا سرنوشتتان را در ستاره ها ببینند. نروژی ها بیشتر اهل فال قهوه اند. فنجان قهوه را که می نوشید در ته آن توفاله‌ای می ماند که می تواند شکل یا طرح خاصی داشته باشد. برای دیدن آن قدری قدرت تخیل لازم است. اگر شکل اتومبیل در فنجان باشد، یعنی کسی که قهوه را نوشیده به سفر دوری می رود. آشکارا پیشگو می کوشد چیزی را پیش بینی کند که قابل پیشبینی نیست و این ویژگی در مورد همه هنرهای پیشگویی صادق است. آنچه پیشگویی می شود چنان مبهم است که نقض بیان پیشگو دشوار است. اگر به ستاره ها نگاه کنیم جز انبوهی آشفته از نقطه های تابان چیزی نمی بینیم. با وجود این در همه اعصار انسان‌های بسیاری بر این باور بودند که ستاره‌ها می‌توانند ما را از احوال زندگی‌مان باخبر کنند. حتی امروز هم سیاستمدارانی هستند که بدون مشورت با طالبینان تصمیم مهمی نمی‌گیرند. پیشگوی معبد دلفی. یونانیان قدیم معتقد بودند که می توانند با غیبگوی معبد دلفی درباره سرنوشت خیش مشورت کنند. آپولو خدای غیبگویان از طریق کاهنه خود پیتیا سخن می گفت. این کاهنه روی سکوی می نشست که روی شکافی در زمین ساخته شده بود. از این شکاف بخارهایی برمی خواست که پیتیا را از خود بی خود می کرد و در این حالت سخنگوی آپولو می شد.
کسانی که به دلفی می رفتند پرسش های خود را به راهبان این زن پیشگو می دادند. آنها پرسش ها را به پیتیا منتقل می کردند و پیتیا آنچنان پاسخ های نامفهوم و مبهمی می داد که راهبان باید آنها را تفسیر و تعبیر می کردند. مردم به این شیوه از خرد آپولو بهره می جستند و اعتقاد داشتند که او همه چیز را می داند و حتی از آینده با خبر است. بسیاری از حاکمان جرأت نداشتند پیش از مشورت با غیبگوی معبد دلفی به جنگ روند یا تصمیم‌های مهم دیگری بگیرند. بنابراین راهبان آپولو وظیفه دیپلمات‌ها یا مشاوران غیر رسمی را داشتند. آنها معمولاً کارشناسانی بودند که مردم و مملکت را خوب می‌شناختند. بر فراز معبد دلفی عبارتی مشهور حک شده بود: خودت را بشناس. این عبارت به مردم یادآور می شد که همه فانی اند و هیچ کس نمی تواند از سرنوشت خود فرار کند. یونانیان داستانهای زیادی داشتند درباره کسانی که در چنگال سرنوشت گرفتار می شوند. رفته رفته تعدادی نمایشنامه یا تراژدی درباره این افراد تراژیک نوشته شد که معروفترین آنها تراژدی ادیپوس شهریار است. علم تاریخ و پزشکی. سرنوشت تنها زندگی انسانها را رقم نمی زند. یونانیان معتقد بودند که حتی مسیر جهان هم در دست تقدیر است. خدایان می توانند با مداخله خود فرجام جنگ ها را تغییر دهند. حتی امروز هم بسیاری باور دارند که خدا یا نیروی اسرارآمیز دیگری مسیر تاریخ را تعیین می کند. زمانی که فیلسوفان طبیعی تلاش می کردند برای پدیده های طبیعی توضیحی عقلانی پیدا کنند، مورخان هم در صدد پیدا کردن توضیحات عقلانی برای تاریخ برآمدند. اینگونه دیگر شکست در جنگ را به انتقام خدایان نسبت نمی دادند. مشهورترین مورخان یونان هرودوت و توسیدیدس بودند. هرودوت از 484 تا 424 پیش از میلاد می زیست و توسیدیدس از 460 تا 400 پیش از میلاد. یونانیان بیماری را هم کار خدایان می دانستند. و از سوی دیگر اگر مردم نذر و قربانی خوبی می کردند، خدایان قدرت داشتند آنها را درمان کنند. این اعتقاد تنها مختص یونانیان نبود. پیش از شکلگیری پزشکی مدرن، تقریباً همه جای دنیا برای بیماری‌ها علت‌های ماوراءالطبیعه قائل بودند. آنفولانزا در اصل به معنای نفوذ شوم ستارگان است. حتی در روزگار ما بسیاری اعتقاد دارند بیماری‌های چون ایدز مجازات الهی است و بر این باورند که برخی می‌توانند به یاری نیروهای ماورایی این بیماران را درمان کنند. همزمان با راهیافت‌های جدید فلسفی یونان، علم پزشکی هم به این سرزمین راه یافت و پزشکان سعی کردند برای تندرستی و بیماری علل طبیعی پیدا کنند. میگویند بنیانگذار طب یونان بقراط بود که در حدود 460 پیش از میلاد در جزیره کوس به دنیا آمد. بر اساس طب بقراط، اعتدال و سالم زندگی کردن بهترین و ضروری ترین راه جلوگیری از بیماری است. سلامت حالت طبیعی است. هنگام بیماری شخص از تعادل جسمی و روانی و از مسیر طبیعی خود خارج می شود. برای حفظ سلامتی باید راه اعتدال و هماهنگی را پیش گرفت. عقل سالم در بدن سالم است. در روزگار ما از اخلاق پزشکی زیاد صحبت می شود. و منظور از اخلاق پزشکی این است که پزشک باید بر اساس موازین اخلاقی ویژه‌ای رفتار کند. برای مثال، پزشک نمی‌تواند برای کسی که سالم است دارو بنویسد. همچنین موظف است اسرار پرونده‌های پزشکی را پیش خود نگه دارد. یعنی نباید چیزهایی که بیمار درباره مریضی خود گفته را فاش کند. همه این اندیشه‌ها به بقراط برمی‌گردد. او از شاگردان خود می‌خواست چنین سوگندی بخورند. من از دستور یا رژیم غذایی تبعیت می‌کنم که بنابر قدرت و قضاوتم برای حال بیمارانم سودمند است و می‌پرهیزم از آنچه مضر رو زیان بخش باشد. به کسی حتی اگر خود بخواهد داروی مهلک نمی‌دهم و تجویزی این چنین نمی‌کنم. به زنان ابزار سقط جنین نمی‌دهم. وقتی به خانه می‌روم قصدم درمان بیمار است و هیچگاه دانسته آسیب نمی‌رسانم. افزون بر این از اقوای زنان و مردان، آزادگان و بندگان اجتناب می‌کنم. آنچه در حین کار حرفه‌ای خود ببینم یا بشنوم که نباید در خارج گفته شود، بر زبان نمی‌آورم. مادامی که این سوگند را نشکنم، شایستگی دارم از زندگی بهره برم، هنر خود را به کار گیرم و پیوسته از احترام مردم برخوردار گردم. ولی چنانچه این سوگند را نقض کنم، خلاف آن بر من روا باد. صبح شنبه، صوفی ناگهان از خواب پرید. آیا خواب دیده بود یا واقعا فیلسوف را دیده؟ دست زیر تختش برد. نامه سر جایش بود. پس خواب ندیده. تردید نداشت که فیلسوف را دیده. به علاوه به چشم خود دیده بود که نامه‌اش را برداشته. صوفی چنباتمه زد و همه برگه‌های ماشین شده را از زیر تخت بیرون آورد. ولی آن دیگر چیست؟ نزدیک دیوار چیزی سرخ رنگ بود. یک روسری؟ صوفی خود را جمع کرد، زیر تخت رفت و روسری ابریشمی قرمزی را بیرون کشید. مطمئن بود که روسری مال او نیست. از نزدیک نگاهش کرد. نفسش گرفت وقتی دید با جوهر و حروف درشت در حاشیه آن نوشته هیلده. هیلده؟ واقعا این هیلده کیست؟ چطور ممکن است آنقدر گذرشان به هم بیفتد؟